أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سوره مبارکه طلاق که در مدینه نازل شد احکام جدائی بین زن و شوهر را بیان میکند. مستحضری که با سه عامل جدائی حاصل میشود، یا با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ، که انفساخ یک قسمش تکوینی است که مرگ احد الطرفین است، یک قسمش تشریعی است که ارتداد احد الطرفین است، که اگر احد الزوجین معاذ الله مرتد شدند بدون طلاق و بدون فسخ این عقد خود به خود منفسخ می شود. در جریان طلاق که اصل صحتش رو دین امضا کرده است، اون را در حد ضرورت اخلاقی دانست، که اگر به اون حد ضرورت نرسد کسی رو دوایی نفسانی بخواهد طلاق بدهد، تو روایات ائمه فرمودن مثل آن است که با دست خود خانه خود را ویران کند. این بافت فرسوده با آسانی ساخته نمی شود. در بعض از روایات که بهش اشاره میشه، فرمودن اگر طلاقی در یه خانه رخ داد عرش خدا متزلزل می شود. مستحضرید که عرش خدا مرکز فرمان روایی ربوبیت الهی است که استوا علی العرش، از اونجا جهان را اداره می کند. و قلب مؤمن هم مظهر عرش خداست، که قلب المؤمن عرش الرحمن. این که در بعضی از کتاب ها مطالب عمیق علمی اگر یافت بشه میگن حکمتون عرشیه، نه یعنی این مطلب خیلی مطلب بلند است. این دو قید را باید داشته باشد تا از او به عنوان حکمت عرشی یاد بشود. یکی این که مطلب خیلی عمیق علمی بلند باشد، دوم این که یافت به تولید خود شخص باشد. اگر مطلبی بر قلب او القا شده است از اون جهت که قلب المؤمن عرش الرحمن، از اون مطلب عمیق علمی به عنوان حکمت عرشی یاد می شد. حالا بعدها دیگه این غیر رها شده، هر مطلب علمی و عمیق را میگن حکمت عرشی. اون کسی حق دارد بگوید حکمت عرشی که این مطلب عمیق علمی بر قلب او القا شده باشد، که چون قلب المؤمن عرش الرحمن است و این مطلب بر قلب او القا شده است میشه حکمت عرشی. به هر تقدیر در این روایت دارد که عرش خدا متزلزل میشود. وقتی عرش خدا متزلزل شد یعنی کل نظام آسیب میبیند. بنابراین مسئله طلاق یه مسئله عادی نیست و اون چه که جلوی طلاق را میگیرد ادب است و رحم است و محبت، که فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه. این دو عامل است که اساس خانواده را حفظ میکند، یکی دوستی عاقلانه نسبت به هم، یکی گذشت مهربانانه از لغزش یکدیگر. جعل بینکم مودتا یک و رحمتا دو، مسئولیت تأمین سکینت و آرامش منزل را ذات اقدس اله به عهده خانم ها و زن ها سپرد که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مسکن را مرد تهیه می کند ولی سکینت منزل به عهده زن است. و اینها با ادب است، با اخلاق است، با عاطفه است. و این دو جمله معروف قرآن کریم که فرمود اینها اشداء علی الکفار رحماء بینهم، گرچه جمله خبری است ولی به دعای انشاء القا شد دیگه. اشداء علی الکفار یعنی نسبت به دیگران شدید باشید، و رحماء بینهم یا نسبت به دیگر مهربان باشید. اینا جمله های خبری است که به دایه انشاء القا شده. و اگر اینها بود، جامعه متمدنانه خانواده دارد، زندگی دارد و رفاه دارد. و اگر معاذ الله نبود، همین بعضی است که میبینید. خب اون مواردم که قرآن استثناء کرده است، مواردی که ضرورت هست که مشروعیت طلاق برای همین است دیگر، که موارد ضروری راه حل داشته باشد. طلاق مبارات داریم، طلاق خلع داریم. یه وقت هستی یک دیگر را نمیخواد میشه مبارات، یه وقتی زن نمیخواد طلاق خلع میشه که مهریه رو میبخشه و آزاد میشه، میگه با این مرد نمیتونه زندگی کنه. طلاق برای رس که هیچ کدام در زحمت نباشن. خب اگر راضی نیست، باید اخلاقش، ادبش، امکاناتش هم فراهم بکنند دیگه. این میخواهد مقتدرانه زندگی بکند و زن را هم برنجاند. یه وقت هست که نه، یه عصیانی هم اتفاق می افتد. این عصیان ممکنه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتد. همین جریان سطلاق، این سطلاق باید با تخلل دو عقد باشد دیگر. این عقد قبلی که هیچ، بعد از طلاق یه عقدی باشد، اگر طلاق دوم واقع شد یه عقدی باشد، که این طلاق سوم متخلل به دو تا عقد مستأنف است. اگر چنونچه سه طلاق را با صیغه واحد در مجلس واحد قرار دادن، به فقه ما تکلیفا ممنوع و وضعا باطل. اما برخی ها از اهل سنت تکلیفا ممنوع میدونند ولی وضعا صحیح میتونند سه طلاق را در ایقاع واحد. فخر رازی به بعضی از فقهای اهل سنت و مفسران اهل سنت نقل کردن که در زمان خود پیغمبر علیه و علی آله الصلاه و السلام این سه طلاق در ایقاع واحد انجام شد. حضرت فرمود اتلعبون به کتاب الله و انا بین ازهرکم، من تو شما هستم، با قرآن دارید بازی میکنید. این اتفاقها، خلافها و معصیتها احیانا رخ میدهد، ولی حکم شرعیش همین است. یه وقت است که زن در زحمت است، یه وقتی مرد در زحمت است، یه وقتی طرفین در زحمتن. و اگر هیچ کدام نبود، طرفین در عقل و مدارات بودن، زندگیشون ادامه پیدا میکند. این طلاق خلع برای یک جا، طلاق رجعی برای یک جا، طلاق مبارات برای جا دیگه است. ولی اصلش تو روایات ما این است که طلاق باعث ویرانی خانه است، که اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف وسائل نقل کرده است. در کتاب طلاق این روایات به عنوان مذمت طلاق یاد شده است. در وسائل جلد 22 که جریان طلاق را ذکر میکند، اونجا دارد تزوجو ولا تطلقو فإن الطلاق یحتزو منها العرش، یعنی فرمان روایی ذات اقدس اله در ساختار خلقت متزلزل می شود، یعنی نظام تو متزلزل می شود. در روایت اول همین باب دارد به این که وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پیغمبر علیه ما الله و تعالی بسیار نقل بکنه که تزوجو و زوجو. بعد فرمود الا من حظ امرئ مسلم انفاق و قیمتی به ما من شیء احب الی الله عز وجل من بیت یؤمر بالنکاح و ما من شیء ابغض الی الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی طلاق. هیچ خانه در اسلام خراب نشد که ضررش بیش از خانه طلاق باشد. طرفین افسرده. و سرش این است که جامعه را عقل و ادب و محبت اداره میکند. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که فرمود بالحق یکمل العقل. ما همه میخوام فربه بشیم دیگه، حالا بعضی ها با ورزش میخوام فربه بشم، بدن رو تأمین کنم. بالاخره ما باید رشد بکنیم. رشد علمی ما مشخص است که یا حوزه میریم یا دانشگاه. این عقل اندیشه‌ای با درس خوندن کامل میشود، این رو همه ما میفهمیم. اما اون عقلی که ما عبده به رحمان وکتوسه و به جنان، اون عقل با چی کامل میشود؟ حوزه و دانشگاه که از این مسئله خبری نیست. یه صاحب نفسی که انسان وقتی حضورش نشسته عوض بشود که نیست. تو درس و بحث هم همین علم حصولی سعی مفهوم است که منتقل می شود. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه این است که این عقلی که تو حوزه ها و دانشگاه هست عقل حصولی است، آدم عالم می کند که خب مشکل علمی حل می شود. اما اون عقلی که ما عبده به رحمان و اکتسه به جنان، این با درس و بحث حل نمی شود. بالحق یکمل العقل، یعنی با عمل این عقل بالا میاد بالا میاد بالا میاد و انسان نه بیراه میره نه راه کسی ریونده. این بیان نورانی حضرت از آیات پایانی سوره مبارکه بقره استفاده شد. در سوره مبارکه بقره خب میدونید قرآن همونطور که در بحثی دیروز گذشت مسائل اندیشه و انگیزه رو با هم میپروراند. یه کار خیلی است که آدم انجام میدهد، جا به جامعه خدمت میکند، مالی کمک میکند، مؤسسه میسازد، خیلی است، اینا ثواب دارد، بیان رشدی است. اما سوره مبارکه بقره تنها به این امر اکتفا نکرده، میفرماید میدونید کار خیری که انجام میدید آثارش چیه؟ اون خدمت به دیگری سر جاش محفوظه، اون بهش سر جاش محفوظه، اون نجات از جهنم سر جاش محفوظه، این که خدا چند برابرم به شما میدهد همه سر جاش محفوظه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن عدت، یکی را گاهی 7 برابر گاهی 700 برابر گاهی 1200 برابر پاداش میده، جامعه را راحت میکنه، این خدمت من. اما حرف اصیل این است که تثبیتن من انفسهم، یعنی کسی که کار خیر انجام میدهد مثل اون درختی است که به پای خود و به ریشه خود آب می‌ریزد. این درخت چه کار می‌کند وقتی به ریشه خود آب ریخت؟ موقعیت خودش رو تثبیت می‌کند دیگه. کار خیر اولین اثری که دارد یک آبی است به ریشه خود آدم. آدمو ثابت قدم می‌کند، نمی‌لرزد. اون وقت خدا چند برابر می‌دهد، برکت می‌دهد، اینا مطلب فرعی است. این انسان میشه ریشه دار، میشه ثابت، تثبیتاً من انفسهم بهش میدیم، چند برابر میدیم، آبروی دنیا و آخرت میدیم، برای اینکه این یه نهال باروری شد، ثابت قدم این رو هیچ نمیلرزونه. خب پس اگه کسی خدا اینا کرده کار خیر نکنه، یا کار خیر بکنه برای اینکه فرونجا اسمش رو ببرن یا فلان لقب ببرن، این آب رو جا دیگه ریخته، نه پای خودش. فرمود این کار خیری که میکنید این آب است، این رو پای ریشه خودت بریز. از این زیباتر، از این شیرینتر، از این عقلانیتر اومد. از این بیان وجود مبارک سید شهدا استفاده میکند که بالحق یکمل العقل. با درس و بحث انسان عاقل نمیشود، با عمل به دین عاقل میشود، یعنی ثابت میشود، هیچی او رو نمیلرزونه. یه روز این طرف باشه، یه روز اون طرف باشه، دیگه نیست. بالحق یکمل العقل، اون عقلی که فرمودن ما عبد به الرحمن، او تو درس و بحث نیست، او تو کنار نماز شبه. انسان یه روز اون طرف باشه، یه روز اون طرف باشه، به میل دیگری حرف بزنه، اینطور نیست. عمل یه آب زلالیست که روی ریشه این درخت قرار میشود، وقت میشه که شجره طیب اصلها ثابت و فرواه به سما. تثبیتن من انفسهم، این اصل قرآن میگوید که آیون کار خیر یه آب طیب و طاهریست رو ریشه خودتون. این ریشه خودتون خوش نکنی، آب که دستتونه چرا جای دیگه میریزید؟ بعد خودتون میخشکید. مال دارید، صرف میکنید، صرف کار خیر میکنید، الان چرا برای این که نام شما رو ببرن این کارو میکنید؟ قربتن الله بکنه دیگر. و اگر خدا اینا کرده این مکتب رخت بربندد، همون تحلیل دیروزی، ما 60 میلیون با هم دعوا داریم، اون 20 میلیون یا کودکان مهد کودکن یا سالمندان هارن سالمند، تو این 8 میلیون 60 میلیون با هم دعوا دارد. چنین جامعه جامعه فلاح نخواهد بود. همش قصه، همش درد، همش رنج. سرش اینه که وجود مبارک پیغمبر فرمود من در بین شما هستم، شما به قرآن عمل نمی کنی. خب الانم هستی، وجود مبارک حضرت هست، خود حضرت که حضور و ظهور معنوی دارن، وجود مبارک ولی هستم که حضور دارد. فرمود من در بین شما هستم، شما به قرآن بازی می کنی. ما میخوام راحت زندگی کنیم، نه پرخوری بکنیم. میخوام رنج و غصه نداشته باشه، این به دست خود ماست دیگه. این که تو حرم ها مشرف میشه میگم کلام کن نور، کلام کن نور، همینه دیگه. فرمود خانه ای که با طلاق ویران بشود، این بافت فرسوده با آسونی ساخته نمیشود. ما من شیئن ابغض الی الله عز و جل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه بالطلاق. در صفحه 9 هم آمده که ان الطلاق یهتز منه العرش. پس به دست خود ماست دیگر. این غصه، این درد بدخیم تو خونه همه ما هست، یا خودمون فرزند داریم یا نبه داریم، بالاخره همین است دیگه. این که زندگی نشد. این که ما میگیم کلام کم نور، کلام کم نور، برای آنه که مواظب باشیم حرفتون نزنیم، تقاضای بجا نداشته باشیم. یه بیان نورانی از حضرت امیر بود که بارها برسون رسید، این قسمت تو نهج البلاغه هست. حضرت داشتن سخنرانی میکردن، عده‌ای داشتن گوش میدادن، یه نامحرم هم عبور کرد. حضرت به مستمعی فرمود آیون اگه یه نامحرمی تو خیابان و بیابان و کوچه و از کوچه دیدید، این از آسمون نیامده، این همون است که شما تو خونه دارید، چرا این مرور نگاه میکنید؟ خب اینی که چشم ما را با این زیبایی آفرید، برای چشم وظیفه گذاشت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این اون رو نگاه نکنه، اون رو نگاه نکنه، راحت راحت دیگه. بنابراین ما میخوام راحت زندگی کنیم، من با ما راحتی نشون میدن دیگر، کلفتی بر ما نیست. فرمود اگر این کار رو نکنید به خودتون ستم کردید. این یعنی چی؟ یعنی اختصاصی است این کار. یعنی اگر کسی در جریان طلاق مثلا این کار رو کرده بیرون کرده، فقط همین گناه هست که ظلم به نفس است؟ نه، اصلا گناه ظلم به نفس است. مگر اثر گناه بر نمی گرده؟ مگر ما از جای دیگر تیر می خوریم یا خودمون با اعمالمون تیر می خوریم؟ لذا فرمود اگر کسی معصیت کرد به خود ظلم کرد، به دستگاه الهی که آسیبی نمی رسد. که در این قسمت هم اولین آیه سوره مبارکه طلاق فرمود یا ایها النبی، چند جاست که مصدر به یا ایها النبی است، چون حضرت سخنگوست، وحی را او تلقی می کند. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. درباره لام مستحضرید که گاهی برای زمان است، وقت است، مثل اقم الصلاه لدلوک الشمس، گاهی برای غایت و هدف است، مثل انما نطعمکم لوجه الله، گاهی برای ظرف است، مثل هو الذی اخرج الذین کفروا من الکتاب من دیارهم لاول الحشر. این لام لعدتهن لام هدف و غایت نیست. حالا یا شبیه لام لاول الحشر است یعنی در این ظرف، یا لام لدلوک شمس است یعنی وقت. مواظب عده باشید، این زن باید پاک باشد، در حال حیض نباشد، یک. این طهر باید غیر مواقعه باشد، دو. و سه طهر هم باید مواظب باشید که تا بعد بتونه شوهر بکنه. فطلقوهن لعدتهن، یا نظیر لدلوک شمس است یا نظیر لأول الحشر. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. نظیر لام انما نطعمکم لوجه الله نیست. و احصوا العده، این عده رو شما احصا کنید. گفتن چون بشر اولی با سنگ میشمرد، بعد سنگ ها رو میشمرد و سنگ رو میگن حصا، لذا شمار کردن و به شمار آوردن رو از او به احصا یاد میکنن. مثل اینکه ما با اصابه و انگشت میشمریم. این یه تفتنی هست، اما واقعا این کلمه احصا از همین حصا گرفته شده یا نه، در پایان سوره مبارکه جن اونجا دارد که ذات اقدس الله هر چیزی را احصا کرده است. آیه 28 سوره جن است که لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و خداوند احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. خدا شمارش هر چیزی را احصا کرده است. البته ممکن است این ریشه ادبی و لغوی از همه اون مسائل ساده گرفته شده و قرآن کریم هم درباره ذات اقدس اله از همین لغت بهره برده. فرمود خدا احصا کل شیء عددا، خواه اون شماره کننده به کل شیء علیم باشد، نیاز به اصابه و سنگریزه نداشته باشد، خواه افراد عادی باشد. و قرآن گاهی از این شمارش به عد یاد کرده، لتعلم و عدد از سنین الحساب، یا این تعد نعمت الله لا تحصوها. گاهی هم از واژه حساب و احصا و احصا یاد کرده است. و احصل عده، یعنی این رو کاملا بشمارید که یادتون نره، احکام الهی فراموشتون نشه. و احصل عده برای اینکه این طورها بگذرد. خب گاهی سخن از وتقوا الله است، گاهی علت تقوا را هم ذکر میکند. یعنی همیشه سفر به دست باشید. تقوا مستحضرید این تاش که جزء کلمه نیست، اصلش وقوا بود، این وقیه است، تا جزء کلمه نیست. وقایه یعنی حفظ کردن، خودتون را از ربتون حفظ بکنید، چون این ربکه را بر مرساد، خدا در کمین است، نسبت به مؤمنان در کمین است که اونها را یاری کند، نسبت به کفار و منافقان و تبهکاران در کمین است که اونها را بگیرد. تو بحث‌های تفسیری قبلی گذاشتیم که سن و معیت ذات اقدس اله در قرآن مطرح شده است، یه معیت همگانی و همیشگی که کلی است و دائم، که فهمت هو معکم اینما کنت، با همه است. دو تا معیت ویژه و نگهبانی ویژه است، یکی با مؤمنان است تا در مورد خطر اونا رو یاری کند، یکی با منافقان و کفار است تا اونها را بگیرد. ان ربک لبالمرصاد، در جریان کسانی که پشت درهای بسته علیه نظام توطئه میکنن، فمود هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. حالا اختصاصی به انبیاء گذشته ندارد، الان هم همینطور است. فمودانه که پشت درهای بسته بیتوته میکنن، جلسات سری شبانه تشکیل میدن علیه مسلمون ها، مؤمنان علیه دین خدا، خدا با اونهاست. خب این هو معکم اینما کنتم که مال همه است، این ان الله مع الذین اتقوا که مال مؤمنان است، این معیتی که خدا در پشت درهای بسته با تبهکاران است، یعنی در کمین است که اونها رو همونجا بگیرد دیگر. فتحصل که خدا سن و معیت دارد، یه معیت مطلقه است که هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاصه مؤمنین است که ان الله مع الذین اتقوا، که هر وقت اونا خواستن بیفتن دست اونها را بگیره. یه معیتی هم با کفار هست که پشت درهای بسته که اونا دارن توطئه میکنن، در همون درون اتاق اونا را خفه میکند. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. اینجا که ذات اقدس اعلام فرمود اگر کسی گناه شد به خود ظلم شد، برای اینکه گناه نتیجهش هرچه باشد اساره عمل خود ماست، از جای دیگر که نیامده، از درون خود ما برمیخیزد، محصول کار خود ماست دیگر. میشه فقط ظلم نفسه. خب حالا چرا اینا از خانه بیرون نرن و چرا اینا را از خانه بیرون نکنید؟ اینا از خانه بیرون نرن، لا یخرجن، از خانه بیرون نرن. شما اینها را از خانه آواره نکنید. چرا؟ برای اینکه در خانه که باشد بالاخره ممکنه اون علاقه و محبت برگردد، این ابغض الحلال صورت نگیرد و این در طلاق رجعی شوهر دوباره مراجعه کند، این زندگیشون سامان بپذیرد. لذا فرمود نه اونها را بیرون کنید، نه اونها خانه را رها کنند. لا تدری، شما نمیدونید رازش چیست. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، او کسی است که در دلها محبت ایجاد میکند، همونطور که خدا در دلهای دشمنان رعب و هراس ایجاد میکند که یا عداوت ایجاد میکند، الغینا بینهما العداوه والبغضا، یا اغرینا بینهما العداوه والرضا، که دو آیه است که مربوط به یهودی که مربوط به مسیح در سوره مائده، گاهی هم محبت و رفاه ایجاد میکنند. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. مسئله ترک خونه، خب ضرورت اگر باشه برای دربان امثال جاره، خب میرم بیرون، اما به طور آزاد بخواد خونه رو ترک بکند حق ندارد. اینجا که فرمود لا تخرجوهن، یک نهی، ولا یخرجن، نهی دیگر، یه استثنایی شد، فرمود مگر اینکه اینا به تبهکاری تن در بدن. این ظاهرا استثنایی از حکم اول است، یعنی شما حق ندارید اونا رو بیرون کنید مگر اینکه به بزهکاری تن در بدن. اما این نهی که خود اینا حق ندارن از خانه خارج بشن مگر اینکه بزهکار بشن، فتحصل که طلاق اگر در عده باشد تکلیفا ممنوع، وضعاً باطل. گاهی اونها تکلیفاً ممنوع میدونن ولی وضعاً را حلال میدونن، چون که سه طلاق را هم تکلیفا ممنوع و وضعا را حلال میدونن. اگر این عده مشخص شد، البته به وسیله روایات که ائمه علیهم السلام عدل قرآن را مشخص کردن، چون خود قرآن فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، خصوصیات این قانون اساسی را ما به شما میگیم، شما به مردم منتقل کنید. لتبین للناس ما نزل الیهم، تو میشه مفسر دیگر. لذا ممکن نیست ما قرآن را بدون روایت بفهمیم، اما قد تقدم مرارن که دو مرحله را باید بگذرانیم. یکی برابر نصوص الهیه که خود ائمه فرمودن اگه دوتون روایت متعارض بود بر قرآن کریم عرضه کنید. پس ما باید قبلا بدونیم قرآن چی گفته تا مرجع حل تعارض نصوص الهیه باشد. یک یعنی یک. دو، روایتی معارض ندارد جز نصوص الهیه نیست، اما تو روایات ما ائمه علیهم السلام مکرر فرمودن به نام ما زیاد دروغ جعل میکنن، اما به نام قرآن، به نام ذات اقدس اله، کسی این جرأت ندارد. به قرآن هم یک کتابی نیست که بشه بدلی او جعل کرد. اصلا ما کان حدیثن یفترا، این ما کان حدیثن یفترا یعنی چی؟ یعنی قرآن یک کتابی نیست که آدم بتونه بدل بیاره. آدم میتونه شبیه فرون ساختمون ساختمون بسازه، اما شبیه ماه بیاره، شبیه آفتاب بیاره، این که نمیشه که. برای اینکه این خونه میخواد محفوظ بشه مگر مبارات باشه یا خل طلاق رجعی فمون لعل الله یحتسب از ذالک امرا. تو روایات فقهی امام هست که بالاخره طرز زندگی کند که برای شوهر جاذبه داشته باشد، که لعل الله یحتسب از ذالک امرا، که شوهر دوباره برگرده این زندگیشون سر سامان بپذیرد. اما اصل قرآن کتابی نیست که سن بتونه بدلی او جعل کنه. این ما کان حدیثن یفترا یعنی این بدلی ندارد. الان همه ما با نهج البلاغه مأنوسی، میدونید نهج البلاغه اصلا یه خروش آسمانی است در برابر کلامات دیگران، اما همین نهج البلاغه رو که کسی داره میخونه، خطبه های طولانی یا نامه های طولانی حضرت که هست، مرتب که داره میخونه، یک صفحه نامه حضرت میخونه یا خطبه حضرت میخونه، اگر خود حضرت سلام الله علیه به یه جمله قرآنی در کلمات خودش تمسک بکنه، آدم میبینه وضع فرق کرده با کلام علی. اصلا قرآن بدلی بر نمیدارد. ما کان حدیثن یفتر، لذا ائمه مکرر یعنی مکرر فرمودن هر روایتی که از ما رسیده است، چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، به نام ما زیاد دروغ جمع میکنن. شما حتما باید بر قرآن عرضه کنید. اینه که المیزان وجودش میشه ضروری. ما یه المیزان میخواهیم، یک که خودش بفهمه قرآن چی میخواد بگه، اما باید اینجا بنویسیم. این هنوز حجت نیست، این کلام خداست ولی هنوز حجت نیست. روایات اگه معارض داشتن که باید عرضه کنیم و تعارضش رو علاج کنیم. دو، اگر معارض نداشتن خود روایت رو باید عرضه کنیم ببینیم که مخالف قرآن است یا نه. اینا رو باید بنویسیم، بعد عمومات قرآن را با این، اطلاقات قرآن را با این، قرینه بودن قرآن را با این، شأن نزول قرآن را با این تکمیل بکنیم، تازه بشه حجت. حالا معلوم شه المیزان جاش کجاست، روایات جاش کجاست. اگر ما میگیم قرآن بدون روایت حجت نیست، یعنی مرحله سوم و چهارم، چون خود ائمه فرمودن هیچ ممکن نیست بدون عرضه بر قرآن روایات ما بشه حجت، چون بنای ما زیاد دروغ جعل میکنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را، ایشون یه بیان لطیفی ذیل همین بحث داره. روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که ستکسر علی الغالب، به نام ما دروغ یا جعل میکنن. ایشون فرمان لطیفش اینه که این روایت یا صادر شده یا صادر نشده. اگر صادر شده پس معلوم میشه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت یا جعل میکنه، اگر صادر نشده همین رو به نام پیغمبر جعل کردن دیگه. پس هیچ یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست کسی بدون اینکه اول تا آخر قرآن به عنوان یک میزان دستش باشد به روایت بتونید عمل بکنه. برای اینکه این روایت اگر معارض دارد که به استناد نصوص علاجیه حتما باید بر قرآن عرضه بشه، اگر معارض ندارد به استناد روایاتی که فرمودن به نماز یا جعل میکنن حتما بر قرآن عرضه کنید تا بشه حجت، ما کی میتونیم بگیم این روایت مخالف با قرآن نیست؟ در صورتی کل مطالب قرآن به شما باشه دیگه. حال لازم نیست باطن قرآن نه ظاهر قرآن پیش شما باشه، بدونیم که قرآن چی میخواد بگه دیگه. اگر این روایت با قرآن مخالف نبود، اون وقت توان اون را دارد که مخصص آن باشه، مقید مطلق باشه، ذی‌القرنین باشه، بیانگر شأن نزول باشه به مانند آن. تو روایات فراوان آمده است که این ایام چی هست و مدت چی هست، چون مخالفت اطلاق و تقییدی عموم و خاص بودن مستحضری که مخالفت نیست. اوقات مشخص کردن که سطح چیه و کی باید واقع بشه کی باید واقع نشه. فعضا بلغن اجلهنه، از اون به بعد مختارید یا محترمان اینها نگه میدارید برای مثلا تجدید فراش بعدی یا ملان یا نفارقهنه. والحمدلله رب العالمین.